قبل از ظهر با وقت افغانستان صدای ما را روی موج متوسط 12.96.1.5 FM مشنوین. شنوندگان عزیز، قادر حبیب هستم به همکاری تکنیکی حمید رکین. در یک ساعت دیگر با شما عزیزا شنوندگان عزیز در ادامه برنامه ساعت که با شما هستیم، از ادامه بحث ها در ولسی جرگه افغانستان در مورد شیوه انتخاب رئیس این مجلس مشتاییم که بحث ها همی لحظه هم ادامه داره. همچنان در گزارش ها خواهید شنید که قرار است در آخر سال 2011 میلادی آلمان میزبان یک کنفرانس بین المللی در افغانستان باشد. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم. از تازه‌ترین تحولات در مصر و پروگرام هفتهواره در امتداد لحظه‌ها را نیز خواهید شنید. اما در آغاز توجهتان را به مشروع خبرهای افغانستان و جهان جلب می‌دارم که فیض الله قرداش پیشکش می‌کند.
با سپاس از همکارم، توجه کنید به سرخط اخبار داخل و خارج افغانستان. در آغاز کار جلسه امروز ولسی جرگه، محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه سعی نمود تا از موقفش استعفا نماید، اما وکلا مانع این کار شدند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از امروز برنامه توزیع 6000 اراده تراکتور را به دهقانان آغاز کرده است. و در اخبار جهان مشنوید که کمیته ارشد اجرایی حزب حاکم دموکرات ملی مصر بر روز شنبه به دنبال تظاهرات ضد حکومتی در آن کشور استعفا داد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از سران آلمان، بریتانیا و امارات متحده عرب خواست است تا وضعیت در مصر و نیاز به تغییر سیاسی در آن کشور را مورد بحث قرار دهند. گزارش هم می‌رساند که بر روز شنبه تظاهرات در میدان تحریر قاهره ادامه داشت. مشروع اخبار. در آغاز کار جلسه امروز ولسی جرگه، محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه سعی نمود تا از موقفش استعفا نماید، اما وکلا مانع این کار وی شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از مقر شورای ملی، استعفانامه آقای عثمانی از سوی مجلس مورد قبول واقع نشد و اکثریت وکلا از وی خواستند تا به کارش ادامه دهد. استعفای آقای عثمانی ناشی از بی‌نتیجه بودن جلسات در چند روز گذشته و عدم صلاحیت وی در کنترل جلسات و انتقادات توهین‌آمیز از سوی شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه بوده است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از امروز برنامه توزیع 6000 اراده تراکتور را به دهقانان و باغداران در این کشور آغاز کرد. این تراکتورها از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا فراهم گردیده و خصوصیت کار در باغها و محلاتی را دارد که سایر تراکتورهای عادی این توانایی را ندارند. عبدالمجید قرار، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، در مورد چنین گفت:
این تراکتورها عمدتاً برای مناطق باغی است که مناطق کوهستانی برای دره‌ها خیلی مساعد است، چون از راه‌های تنگ و عبور کرده میتونن، راه‌های غیر مساعد یعنی کوچک است، انتقالش آسان است.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان گفته است که این تراکتورها عمدتاً برای 18 ولایت افغانستان توزیع می شود. وزارت زراعت و مالداری افغانستان و اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده انتظار دارند تا استفاده از این تراکتورها میزان محصولات زراعتی را بالا ببرد. با جلب و جذب شاگردان مکاتب دوردست به کورس‌های قابلگی در ولایت سرپل، مشکل خدمات صحی برای مادران حامله تا حدودی کاهش خواهد یافت. دکتر محمد امین آلتن، رئیس صحت عامه سرپل، با رادیو آزادی گفت تا امسال در کورس قابلگی ولایت سرپل که از سال 1363 آغاز شده، شاگردان از مرکز این ولایت جذب می شدند، اما تصمیم گرفته شد که تا بعد از این از ولسوالی های دوردست دختران نیز جذب شوند تا در مناطق خود شامل کار گردند، که به این ترتیب از مرگ و میر مادران نیز تا اندازه جلوگیری به عمل آید. تا به حال بیشتر از 60 تن از این کورس فارغ شده و در مرکز مشغول کارند. این بود اخبار داخل افغانستان. بعد از یک وقفه کوتاه توجه کنید به اخبار بین المللی. ادامه اخبار. کمیته ارشد اجرایی حزب حاکم دموکرات ملی مصر بر روز شنبه به دنبال تظاهرات ضد حکومتی در آن کشور استعفا داد. متحدین کلیدی رئیس جمهور به شمول جمال پسر حسنی مبارک از مقام خود استعفا دادند. تلویزیون دولتی مصر گزارش داده که حسام بدر بدراوی یکی از اصلاح طلبان مصر که یک دکتر است به حیث رئیس حزب دموکرات ملی مصر و مسئول دفتر مرکزی انحزب برگزیده شده است. اعلان اخیر در حالی صورت می‌گیرد که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر با تیم اقتصادی خود ملاقات کرده است. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که تظاهرات بر ضد حسنی مبارک در مصر برای 12th روز ادامه داشت. بر اساس تخمین‌ها از آغاز بحران سیاسی در مصر به تاریخ 25 جنوری بیش از 3.1 میلیارد خساره به مصر وارد شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از سران آلمان، بریتانیا و امارات متحده عرب خواسته است که وضعیت در مصر و نیاز به تغییر سیاسی در آن کشور را مورد بحث قرار دهند. قصر سفید در خلاصه گفتگوهای اوباما گفته است که رئیس جمهور از همین اکنون روی آغاز انتقال منظم و صلح آمیز به حکومت تاکید داشته که پاسخگوی آرزوهای مردم مصر باشد و این پروسه شامل مذاکرات همه جانبه و قابل اعتماد میان حکومت و مخالفین باشد. اوباما همچنین در مورد هدف قرار دادن ژورنالیستان و گروه‌های حقوق بشر شدیداً ابراز نگرانی کرده و یک بار دیگر تصریح کرده است که حکومت مصر مسئول محافظت از حقوق این افراد و رهایی فوری آنهایی میباشد که به طور غیرعادلانه دستگیر شده‌اند. گزارش‌ها می‌رساند که بر روز شنبه تظاهرات در میدان تحریر قاهره ادامه داشت، اما این تظاهرات از آرامش نسبی برخوردار بود. سران معترضان گفتند که تا زمانی که مبارک از قدرت کنار نرفته به تظاهرات ادامه خواهند داد. ایالات متحده آمریکا و روسیه پیمان کاهش سلاح‌های هسته‌ای را رسمی ساختند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیش سرگی لاوروف تفاهم‌نامه پیمان استارت را به روز شنبه در یک کنفرانس امنیتی میونیخ تبادله کردند. بر اساس این تفاهم‌نامه که از سوی حکومت‌های هر دو کشور تصویب شده، میزان سرگلوله‌های اسلحه استراتژیک هر دو کشور از 2200 به 1550 واحد خواهد رسید. بر اساس این پیمان سیستم نظارت از اسلحه هسته‌ای که در ماه دسامبر سال 2009 به پایان رسید نیز دوباره آغاز به کار خواهد کرد. بر اساس گزارش ها حزب اخوان المسلمین مخالفت حکومت مصر گفتگو با مقامات را آغاز کرده، قراری که گفته شده تا ببینند مقامات تا چه حد آماده پذیرش تقاضاهای مردم هستند. یک مقام اخوان المسلمین که نخواست نامش افشا شود در صحبت با آژانس خبری فرانس پرس گفته است که گفتگوها از صبح روز شنبه میان عمر سلیمان معاون جدید رئیس جمهور مصر آغاز شده. این گزارش به طور مستقل تایید نشده است. گروه چهارجانبه صلح شرق میانه از فلسطین و اسرائیل خواسته تا گفتگوهای صلح را از سر گیرند. این درخواست ها همزمان با شورش های مردمی در مصر و سایر کشورهای عربی مطرح شده است. اعلامیه در همین مورد از سوی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد، کاترین اشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه کنفرانس امنیتی میونیخ پخش شده است. این بود اخبار جهان و منطقه از رادیوی آزادی.
فیض الله قرداش بود با خبرهای افغانستان و جهان. ساعت 11:09 قبل از ظهر. در ادامه برنامه ساعت در گزارش‌ها و مطالب خبری که برایتان داریم مشنوین که جلسه امروز ولسی جرگه افغانستان در ارتباط به شیوه انتخاب رئیس مجلس نیست بدون نتیجه به پایان رسید و قرار به این شد که به روز سه‌شنبه تشکیل جلسه شود. قرار است در اواخر سال 2011 آلمان میزبان یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان باشد. از تحولات امنیتی در نقاط مختلف افغانستان نیز براتان میگیم. همچنین ده ها نفر و چندین موتر در یک کوتل بین ولایت بامیان و دایکنده گیر ماندند. از سوی دیگر یک تیم دکتران که برای تداوی ده ها طفل مبتلا به سینه بغل به ولسوالی یکاولنگ بامیان از ولسوالی یکاولنگ بامیان به ولسوالی ورس این ولایت در حرکت بودند، مدت 3 روز است که در یکی از کوتل های این ولایت گیر ماندند.
کوی لگان مربوط به ورس میشه، مربوط ولسوالی ورس میشه. 10 تا دکتر هستیم و 5 مسافر دیگه در فلان در زیر کوتل شاتو بند مانده.
از تازه ترین تحولات در مورد ادامه اعتراضات در مصر نیز براتون میگیم و پروگرام هفتواره در امتداد لحظه ها را در پایان مطالب خبری خدمتتان تقدیم میکنیم. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96.5 FM میشنوین. خوشحال هستیم که همراهی شما را در این ساعت از برنامه‌های رادیو آزادی با خود داریم. امروز جلسه اولسی جرگه افغانستان به خاطر بحث در مورد انتخاب رئیس اولسی جرگه آغاز شد و دقایق قبل یا لحظات قبل این جلسه به پایان رسید. همین لحظه فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی در استدیوی رادیو آزادی در کابل است. از اونا میخواییم بشنویم. آقای قرداش، بحثای امروز با یک تشنج آغاز شد. میشه که در این مورد به شنونده های ما جزئیات بتین؟
بله آقای حبیب، جلسه قدرها به تشنج نبود، اما در آغاز محمد سرور عثمانی رئیس موقت استعفای خود پیش کرد، اما شماری از وکلا استعفای رئیس موقت موجه ندانستند و از وی خواستند که به کار خود ادامه بده و او هم واپس به چوکی خود آمد و به کار خود ادامه داد. بحث فعلی به ادامه داره که رئیس ادامه داشت که به رئیس فعلی گفت که جلسه به انتخابات رئیس اصلی برای گیری آغاز کنه، اما بعضی از وکلا به این مخالفت کردن. اختلافی که وجود داره این است که وکلا بس بر سر سرپرستی رئیس موقت حاضر نیستن که در طرز العمل وظایف داخلی بعضی از تعدیلات به میان بیایه و شماری از این وکلا هم به این مخالفت کردن. بله
بله. خب وکلا چی میگن؟ خواستشان چی است؟ روی چی اصل بیشتر تاکید دارن؟
شماری از وکلا به این مخالفت میکردن و میگفتن که با این کار استقلالیت اولسی جرگه زیر سوال میره، اما شماری از وکلا مثل محمد یونس قانونی جلسه را به خیشتنداری و افسلبندی دعوت کرد و در آخر فیصله به این شد که رئیس موقت از اعضای اولسی جرگه خواست که کاندیدای خود پیش بکنن و هر کسی که میخواید بر ریاست اولسی جرگه درخواست خود بده و فیصله به می شد که نشست به روز سه شنبه برگزار خواهد شد تا روز سه شنبه اینا به یک قراری برسن که این نامای خود در اینجا درج بکنن و رای گیری خواهد شد. اما این تصمیم هم رئیس موقت هم با مخالفت های اعضای اولسی جرگه مواجه شده.
بله، تشکر میکنیم از شما. فیض الله قرداش خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد جلسه امروز اولسی جرگه افغانستان که در آن در ارتباط به انتخاب رئیس اولسی جرگه بحث میشد گزارش میداد. نتیجه بحث‌های امروزی هم امی بود که باز هم تعداد از نامزدان جدید خود بر پست ریاست اولسی جرگه کاندید کنن و بر رای گیری برن. رئیس اولسی جرگه موقت گفت که در نخست گفت که باید انتخابات یا رای دهی برای پست ریاست اولسی جرگه امروز برگزار شود، اما در اثر تقاضای برخی دیگری از اعضای اولسی جرگه رئیس موقت اولسی جرگه محمد سرور عثمانی در پایان اعلان کرد که کسایی که میخواین خود را نامزد کنن اوراق نامزدی خود را به وی بسپارن و فردانه پس فردا یعنی روز سه شنبه برای احراز پست ریاست اولسی جرگه باز هم در مجلس رای گیری میشه.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای تیرانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96.5 FM صاف و واضح شنیده میتونین. نگه به انترنت دسترسی داشته باشین، میتونین که سریعا به صفحه اینترنتی ما بزنین. نشانی ماست www.azadiradio.com. قرار است در اواخر سال 2011 میلادی آلمان میزبان یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان باشد. روی برگزاری این کنفرانس در جریان دیدار حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در کنفرانس امنیتی جهانی میونخ توافق شده است. در این کنفرانس روی دستاوردها در افغانستان، انتقال مسئولیت‌های امنیتی و چگونگی دریافت راه‌ها برای آینده این کشور بحث خواهد شد. رئیس جمهور کرزی که برای اشتراک در کنفرانس میونخ به آلمان رفته است، همچنان با صدر اعظم بریتانیا دیدار کرده است. بیشتر این گفتگوها روی انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان و نقش و حمایت آلمان و بریتانیا در افغانستان متمرکز بود. فیض الله مزرد جاوید نعیمی ای بار گزارش می‌دهد.
47مین کنفرانس امنیتی مونیخ به روز جمعه با شرکت تعداد از رهبران و مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای مختلف جهان آغاز شد. رئیس جمهور کرزی هم با تعداد از اعضای کابینه افغانستان در این اجلاس شرکت دارد. او در حاشیه اجلاس مونیخ و در آستانه سخنرانی امروز خود با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا دیدار کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی به صدر اعظم بریتانیا درباره انتقال مسئولیت‌های امنیتی و همچنان آمادگی‌های نیروهای امنیتی افغان در این راستا معلومات داده است. قرار است مسئولیت‌های امنیتی افغانستان تا سال 2014 میلادی به صورت مکمل به نیروهای افغان تسلیم داده شود. صدر اعظم بریتانیا بر رئیس جمهور کرزی اطمینان داده که کشورش از تلاش‌های حکومت افغانستان به منظور انتقال مسئولیت‌های امنیتی به افغان‌ها حمایت می‌کند و پس از سال 2014 میلادی نیز با افغانستان متعهد خواهد بود. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده که تلاش‌های صلح در افغانستان و مذاکرات با مخالفین مسلح دولت از موضوعات دیگری بود که در دیدار حامد کرزی با صدر اعظم بریتانیا مورد بحث قرار گرفت. رئیس جمهور کرزی با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز همین موضوعات را مورد بحث قرار داده است. آقای کرزی از اهمیت نقش آلمان در بخش‌های نظامی و ملکی افغانستان با صدر اعظم آلمان یادآوری کرده و گفته است که حکومت افغانستان برای آغاز عملی انتقال مسئولیت‌های امنیتی در ماه عمل سال 1390 شمسی متعهد است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، آقای کرزی از صدر اعظم آلمان خواسته تا تاجران آن کشور را تشویق کند که از فرصت‌های اقتصادی موجود در افغانستان استفاده کرده و در عرصه‌های منابع طبیعی و معادن کشور سرمایه‌گذاری کنند. آنگلا مرکل هم گفته که گروهی از تاجران آلمانی در ماه‌های آینده به افغانستان خواهند رفت تا امکانات سرمایه‌گذاری و فرصت‌های اقتصادی در این کشور را ملاحظه کنند. هر دو رهبر همچنان روی برگزاری یک کنفرانس بین المللی در مورد افغانستان که در اواخر سال 2011 میلادی در آلمان برگزار خواهد شد توافق کردند. انتظار می رود در این کنفرانس روی دستاوردها در افغانستان، انتقال مسئولیت های امنیتی و چگونگی دریافت راه‌ها برای آینده این کشور بحث شود. قابل تذکر است که در کنفرانس مونیخ بیش از 350 تن از مقامات ارشد امنیتی دفاعی و رهبران کشورهای مختلف جهان شرکت دارند. در این کنفرانس روی بحران مالی جهان و اثرات آن بالای امنیت و ثبات، خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از منازعه در شرق میانه، چالش‌های منطقه‌ای و جهانی در برابر امنیت و همچنان سازمان ناتو و افغانستان بحث‌هایی صورت گرفته و انتظار می‌رود این گفتگوها امروز هم ادامه یابد.
از دیدار رئیس جمهور افغانستان با صدر اعظم بریتانیا و آلمان در کنفرانس امنیتی میونخ شنیدید. همچنین وزیر دفاع بریتانیا در این کنفرانس میگوید هشدارهای امنیتی در شمال افریقا و شرق میانه روی تلاش‌های غرب در افغانستان تأثیر بجا نخواهد گذاشت. در مورد گزارش داریم در ادامه برنامه این ساعت. و در حالی که روی انتقال مسئولیت‌های امنیتی و نیروهای افغان تا سال 2014 بحث‌ها و تلاش‌های ادامه دارد، امنیت تا هنوز یکی از چالش‌های عمده در افغانستان است. در تحولات امنیتی مقامات از کشته شدن 15 تن از طالبان مسلح در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو در ولایت ننگرهار خبر می‌دهند. مقامات امنیتی در این ولایت همچنین از کشف و ضبط مقدار از مواد مخدر خبر دادند. شیرشاه همدرد با جزئیات بیشتر از ننگرهار.
جنرال علی شاه پکتیاوال قمندان امنی ننگرهار میگوید در منطقه رینا و پارچای ولسوالی لالپور در عملیاتی که در آن منطقه صورت گرفت 15 تن مخالفین کشته شدند. وی گفت
ای طرف قوتونو هغه مشترکه عملیات چې د لالپور ولسوالی په ساحتو کې ترمنځ شول،
عملیاتی که از سوی قوای ائتلاف در ولسوالی لالپور صورت گرفت 15 تن مخالفین دولت کشته شدند که مولا یوسف و لال خان قماندانان مخالفین شامل کشته شدگان میباشند و میگوید این عملیات ادامه خواهد داشت. طالبان مسلح تا به حال در مورد اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر پلیس سرحدی ننگرهار در ولسوالی پچیراگام این ولایت بعد از برخورد مسلحانه با قاچاقبران مواد مخدر 400 کیلوگرم چرس را گرفتند. جنرال امین الله امرخیل قماندان پلیس استون مشرقی در مورد گفت: ما در مربوطات ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار کمین گرفته بودیم که ساعت 2 شب پلیس ما با قاچاقبران برخورد مسلحانه کردند و فیرهای پیکا و راکت نیز از سوی قاچاقبران صورت گرفت. آنها با استفاده از تاریکی شب موفق به فرار شدند، اما بیش از 400 کیلوگرم چرس و 6 راکب قاطرهای آنها به دست پلیس ما آمده است. جنرال امرخیل میگوید گزارشات حاکی است که در آن منطقه مقدار مواد مخدر دیگر نیز شاید باشد، اما آنها تلاش دارند تا همه را ضبط و عاملین را به پنجه قانون بسپارند. مناطق سپینغر ننگرهار نه تنها برای قاچاق مواد مخدر بلکه برای قاچاق سلاح و چوبهای جنگلات نیز مساعد و استعمال میگردند.
شیشان در تاز ننگرهار گزارش میداد. رئیس شورای ولایتی بادغیس میگوید در نتیجه یک عملیات هوایی در آن ولایت 4 تن کشته شدند. به گفته او عملیات توسط نیروهای آیسف در ولسوالی بالامرغاب بادغیس صورت گرفته و قربانیان عضو یک خانواده هستند، اما مقامات حکومتی کشته شدن افراد ملکی را رد کردند. استوره کریمی از ولایت هرات گزارش میداد.
در پای عملیات هوایی نیروهای ائتلاف شب گذشته در قریه چرانگی ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس 4 تن از اعضای یک خانواده کشته شدند. فیض الله عظیمی رئیس شورای ولایتی بادغیس با تایید این خبر به رادیو زودی گفت که بر اثر اصابت بمب تیاره نیروهای ائتلاف در یک خانه مسکونی در آن ولسوالی 4 تن کشته شدند.
معلوماتی که ما در تماس تلفنی که برادران بالامرغاب داشتن اول با دیروز عملی با عملی که دیروز چه نفر یک فامیل عملی یک اکی از همشینه 4 نفر مردم ملکی که کشتی شدن از تلفات تحلیبه که به اون منطقه بودن ما معلومات دقیق نتونستیم گیردی شده که از تحلیب چه نفر تلفات شده.
در همین حال شرف‌الدین مجیدی سخنگوی والی بادغیس ضمن رد کشته شدن این 4 تن گفت در این عملیات به هیچ غیر نظامی آسیب نرسیده است، اما شمار از باشندگان ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس در تماس به رادیو آزادی گفتند که در عملیات نیروهای خارجی منازل غیر نظامیان هدف بمباران قرار گرفته است. گفتنیست مخالفان مسلح دولت در این زمینه چیزی نگفتند. ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس یکی از ناامن‌ترین منطقه در آن ولایت می باشد که طالبان در آن حضور فعال دارند.
نشرات رادیو آزادی در مسیر تقویت ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم است.
سلام را از رادیو آزادی مشنوی شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه در ارتباط با تحولات امنیتی از تلاش‌ها برای برقراری ثبات در ولایات جنوبی افغانستان باز هم گزارش برایتان داریم. یک تیم دکتران که برای تداوی ده ها طفل مبتلا به سینه بغل از ولسوالی یکاولنگ بامیان به ولسوالی ورس این ولایت در حرکتند، مدت 3 روز است که در کوتل شاتو بین این دو ولسوالی در اثر برفباری های اخیر گیر مانده است. به گفته این دکتران که در این کوتل گیر مانده‌اند، تا هنوز 15 طفل در اثر سینه بغل تلف شدند و اگر آنها زودتر به این منطقه نرسند، رقم تلفات این کودکان بیشتر خواهد شد. علیفان خبرنگار رادیو آزادی از بامیان گزارش می‌دهد.
10 تن از دکترانی که برای تداوی 80 طفل مبتلا به مرض سینه بغل از ولسوالی یکاولنگ بامیان به سوی ولسوالی ورس این ولایت حرکت کردند، مدت 3 روز است که در کوتل شاتو بین این دو ولسوالی در اثر برف‌های اخیر گیر ماندند. دکتر حفیظ الله رویین مسئول مرکز صحی مؤسسه ادا در ولسوالی ورس بعد از ظهر روز شنبه از پای کوتل شاتو در تماس تلفنی گفت:
بخاطر که ما بخاطر نجات
تقریبا 80 نفر طفل سینه‌بغل زیر کوی لگان حرکت کردیم. کوی لگان مربوطی ورس میشه، مربوط به ولسوالی ورس میشه. 10 تا دکتر هستیم و 50 مسافر دیگه که برفتن در زیر کوتل شاتو بند مانده.
دکتر حفیظ‌الله تأکید کرد پیش از حرکت این دکتران از ولسوالی یکاولنگ حدود 15 طفل در اثر سینه‌بغل در ولسوالی ورس تلف شدند.
حدود 15 طفل تلف شده بود، ولی برای باقی‌مانده‌شان وضعیت خراب داشت که ما از ما تقاضای کمک کرد که ما حرکت کنیم ولی متأسفانه بند مانده.
دکتر حفیظ‌الله پیش بینی میکند که در این مدت 3 روز که دکتران در کوتل شاتو گیر ماندند ممکن است که آمار تلفات کودکان مبتلا به مرض سینه‌بغل از 15 طفل به بیشتر از 30 طفل رسیده باشد.
تلفات از بیماری که در اون شایع است، تا اگر نظر به مو شوی قبلا داشت، اگر به مو روان پیش رفته باشد، اگر کلینیکا در نزدیک کمک نکرده شد، به 35 نفر رسیده باشد.
انجینر قادر آمر آمریت فواید عامه بامیان که از کوتل شاتو دیدن کرده میگوید شرکتی که پروژه برفپاکی کوتل شاتو را قرارداد کرده طبق قرارداد باید وسایل صنعتی برفپاکی را می داشت ولی وسایل لازم را ندارد. کوتل شاتو کوتل برفگیر است و با این وضعیت معلوم نیست که سرک این کوتل تا چند روز آینده برای دکترها، دواها، مسافران و موترها باز خواهد شد. عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
در این حال ده ها نفر و چندین موتر در کوتل قناق بین دو ولایت بامیان و دایکندی گیر ماندند. در اثر بارش برفای اخیر ارتباط ولایت دایکندی از راه بامیان به کابل از 3 روز به این سو قطع شده است. باز هم علی عرفان با جزئیات بیشتر.
ارتباط ولایت دایکندی از طریق بامیان به کابل در اثر بارش برف‌های اخیر مدت 3 روز است که قطع شده و مسافران چندین موتر در کوتل قناق بین دو ولایت بامیان و دایکندی گیر ماندند. قربان علی اروزگانی والی دایکندی بعد از ظهر روز شنبه در تماس تلفنی گفت
پشت کوتل در ساحه بامیان میشن. تقریبا آنچه که با ما معلومات دادن نزدیک 14-15 موتر اونجا متوقف است.
والی دایکندی درباره وضعیت مسافران این ولایت که مدت 3 روز است در کوتل قناق گیر ماندند ابراز نگرانی نمود.
نگرانی وجود داره، خود و در بین زمین مسافرین موجود که از کابل به استقامت دایکندی می آمده. بین زمین آمالی هم زن هست، بچه خورد هست، ریش سفید هست، مردمای هستن که مریض هست، خوب آدمای ناتوان هست. طبعا در این فضای سرد زمستانی تشویشای وجود داره که مشکلات متوجه از اونا میشه.
انجینر قادر آمر آمریت فواید عامه بامیان تأکید کرد شرکتی که پروژه برفپاکی کوتل قناق را به عهده گرفته است تلاش دارد تا هر چه زودتر مسافران گیرمانده در کوتل قناق را نجات دهند و سرک را بر روی موترها و مسافران دایکندی باز نمایند.
کوتل قناق طرف بامیان که کوتل قناق مقیاد داره اوقدر برفگیر نیست، اما برفگیر طرف دایکندی است. دیگه اون طرف هم فعلا کار جریان داره و طرف بامیان هم کار جریان نداره.
ارتباط 3 ولسوالی پنجاب و ورس بامیان با مرکز این ولایت نیز مدت 3 روز است که در اثر بارش برفهای اخیر قطع شده است.
علی عرفان از بامیان گزارش میداد در مورد مسدود شدن راه میان ولایت دایکندی و بامیان. و حالا هم از پیام های شما.
از پیام های شما.
سلام علیکم رادیو آزادی. ما به مشکلات ولایت دایکندی برمیگردیم. ولایت دایکندی خوب معلوم دار که در سال گذشته سیلاب بسیار ویرانگر سازو شد که از سر مناطق سیل برد، بخصوص ولسوالی میرامور، قریه های نظیر برکر و چرسد خانه و تاخویی و مشتو و نغب و مرغلام و ایجایا را سیلای بسار و ایرانگر مردم به خانمان کرد. زمین هایش را، درخت هایش را، همه زراعت و کشت کارش را همه را از بر، ولی دولت کمک چندانی نکرده، یا بسید بگم که هیچ کمک نکرده تا هنوز.
این جانب شریف از ولایت بامیان و ولسوالی پنجاب به خاطر بارانی زیاد موترم به کتل شاتو چی مانده؟ بربند مانده، موترهای ما را همه ما را یخ زده. شرکت خواب است که کار نمیکنه. این را برای رادیو آزادی میگم که پیام های ما را نشر کنه.
یک از دیگر معلم از ولایت بغلان و اصلاحی کتای خشن سرواله هستم که سه ماه بود و می شود که معاش من هیچ نیامده. اگر معلم نشد من دیگر کارهای خود را بکنم، من یرم برم یا کدام کار بیشتر دست یارم.
شما میتونید به شماره 00420221-1241-38 برای رادیو آزادی پیام بگذارین و حال هم از اسمس های مشترکین اتصالات به شماره 818 که برای رادیو آزادی فرستادن. قربان محمد مشفق از قریه دند ولسوالی زیباک در اسمس نوشته است که مردم این ولسوالی از نبود آب آشامیدنی صحی رنج میبرند و همچنان استفاده از آب ناپاک دریاها سبب به وجود آمدن امراض در این قریه گردید. سردار ولی فضلی از ولایت بغلان در اسمس می نویسد در این ولایت قیمت مواد نفتی و غذایی به حد اعلا بالا رفته. با وجود این که مشکل تانکرهای افغانستان با ایران حل شده، تا هنوز قیمت دو برابر به حال خودش باقی مانده است. ساعت 11:33 به وقت افغانستان است. حال هم وقت سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فیض الله قرداش.
در آغاز کار جلسه امروز ولسی جرگه، محمد سرور عثمانی رئیس موقت ولسی جرگه سعی نمود تا از موقفش استعفا نماید، اما وکلا مانی انکار وی شدند. وزارت زراعت و مالداری افغانستان از امروز برنامه توزیع 6000 اراده تراکتور را به دهقانان و باغداران در این کشور آغاز کرده است. با جلب و جذب شاگردان مکاتب دوردست به کورس‌های قابلگی در ولایت سرپل، مشکل خدمات صحی برای مادران حامل تا حدودی کاهش می‌یابد. کمیته ارشد اجراییوی حزب حاکم دموکرات ملی مصر بر روز شنبه به دنبال تظاهرات ضد حکومتی در آن کشور استعفا داد. بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از سران آلمان، بریتانیا و امارات متحده عرب خواسته است تا وضعیت در مصر و نیاز به تغییر سیاسی در آن کشور را مورد بحث قرار دهند. بر روز شنبه تظاهرات در میدان تحریر قاهره ادامه داشت. بر اساس گزارش ها حزب اخوان المسلمین مخالفت حکومت مصر گفتگو با مقامات را آغاز کرده، قراری که گفته شده تا ببینن مقامات تا چه حد آماده پذیرش تقاضای مردم هستند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین. وزیر دفاع بریتانیا میگوید هشدارهای امنیتی در شمال افریقا و شرق میانه روی تلاشهای غرب در افغانستان تأثیر بجا نخواهد گذاشت. همچنین در گزارش دیگری خواهید شنید که تازه ترین تحولات در مصر از چه قرار است. اما پیش از آن، هرچند که جنرال دیوید پترایس قمندان عمومی نیروهای بین المللی از پیروزی عملیات نیروهای ناتو و افغان در قندهار راضی و خوشنود است، اما بتی بودن فعالیت‌های بازسازی و تأسیس مؤسسات فعال و حسابده آینده تلاش‌های مشترک را برای آوردن ثبات در جنوب افغانستان تهدید می‌کند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش دارد که فشردهان را از غفور متین می‌شنویم.
ولسوالی ژری، محل ظهور و زادگاه پدری بسیاری از رهبران طالبان به شمول ملا عمر است. سه ماه قبل این ولسوالی ساحه جنگ بود، مردم در آن زندگی نمی کرد و شورشان طالب آزادانه در آن گشت و گذار داشتند و بیرق طالبان هم در قریه های این ولسوالی در اهتزاز بود. اما از سه ماه به این طرف با هجوم هزاران عسکر امریکایی و افغان در منطقه، طالبان سرکوب شدند و ولسوالی ژری و اطراف اکنون از آرامش کامل برخوردار است. نیروهای امریکایی و افغان مشترکاً در صدد تأسیس پایگاهشان در سر تا سر این ولسوالی می باشند و امیدوارند که این پیروزی استراتژیک و عمیقاً سیمبولیک یک بخش از نقطه عطف در جنگ افغانستان باشد. ولسوالی ژری اکنون به حیث یکی از مهمترین آزمایش خمان قمار یا تصمیم است که بارک اوباما رئیس جمهور امریکا یک سال قبل با فرستادن 30,000 عسکر اضافی مبادرت کرد. اما سوالی که در مغز بسیاری خطور می کند این است که آیا نیروهای امریکایی و افغان می توانند منطقه پاک شده را حفظ کنند یا خیر؟ زیرا این اولین بار نیست که نیروهای ناتو مناطق مهم را در اطراف قندهار پاکسازی نمودند، بلکه این اولین بار است که با تعداد 10,000 عسکر در قندهار حضور دارند. با استفاده از آرامش در منطقه، تلاش‌ها برای به دست آوردن حمایت مردم نیز ادامه دارد و معلوم می‌شود که نتیجه داده است. مردم محل می‌گویند عملیات موفقیت آمیز بود و طالبان به حد تار و مار شدند که اگر به امور بازسازی و ایجاد کار و شغل برای مردم پرداخته شود و عساکر آمریکایی در منطقه باقی بمانند، طالبان هرگز جرأت بازگشت را نخواهند کرد. دگروال تامس مکفایدین، قمندان نیروهای آمریکایی در منطقه، میگوید معمولاً آنجا مردم زندگی میکنند و مردم اول میبینند که چه کسی در منطقه حاکم است و دومین که مردم از طالبان خسته شدند و تغییر میخواهند. دگروال تامس میگوید با وصف تعدیل طالبان، روزانه 1200 نفر در پروگرام‌های پول نقد در بدل کار که از طرف نیروهای آمریکایی در پشمول و اطراف آن را اندازی شده مشغول کار هستند، چنانچه آنها یک کانال آبیاری را دوباره باز کردند. محمد عمر سیتی، یک باشنده شهر قندهار، به رادیو آزادی گفت این درست است که عملیات نیروهای آمریکایی و افغان موفقانه بوده و منطقه را از وجود طالبان پاک کردند، اما نبود حکومت حسابده و قابل اعتبار محلی که جوابگوی نیازمندی های مردم باشد به حیث یک مشکل عمده باقی است. سیتی افزود تا زمانی که حکومت نتواند اعتماد مردم را به دست بیاورد، بسیار مشکل خواهد بود که اینجا صلح برقرار شود. ضرورت است تا کارهای نیرومند بازسازی آغاز شود و جلو غارت کمک‌های خارجی گرفته شود. اما فلیکس کوهن، یک نویسنده آلمانی که در قندهار بود و باش دارد، میگوید کاهش خشونت‌ها در اطراف قندهار یک بخشی از آرامش فصلی در جنگ است، زیرا بسیاری از طالبان با پناهگاهشان در پاکستان فرار کردند که شاید دوباره برگردند. کوهن میگوید استراتژی ضد شورش به بخش عملیات پاکسازی و بخش عملیات جنگ مربوط نیست. آنچه بعداً اتفاق میافتد تعیین خواهد کرد که استراتژی تا چه حد مؤثر بوده است. آیا ما میتوانیم اصلاحات بیاوریم و آیا ما میتوانیم در اصل و در منشی اختلاف در جنوب افغانستان تغییرات بیاوریم؟ این یک پرسش بزرگ است. کوهن میگوید همراه با بازسازی و انکشاف اقتصادی باید به ساختن مؤسسات دولتی پایدار که امنیت و عدالت را تامین نمایند پرداخته شود و این چیزی است که باعث اعتماد مردم می شود.
در امتداد لحظه ها تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
وزیر دفاع بریتانیا میگوید هشدارهای امنیتی در شمال افریقا و شرق میانه روی تلاش‌های غرب در افغانستان تأثیر بجا نخواهد گذاشت. لیام فاکس گفته که رویدادهای اخیر مصر و برخی کشورهای دیگر باید به اعضای ناتو که تعهدات کمک‌های خود را کمتر ساخته این پیام را رسانده باشد که خود را تکان دهند. جزئیات بیشتر را از جاوید نعیمی می‌شنویم.
وزیر دفاع بریتانیا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ در صحبت با خبرگزاری رویترز گفته است که آنها این موضوع را واضح ساختند که میخواهند تا اهداف ماموریتشان در افغانستان مکمل شود و در این مورد تغییر رونمان نخواهد شد. لیام فاکس همچنان گفته که مصارف بریتانیا در افغانستان به صورت مکمل جدا از خزانه دولت تامین می شود. با گفته وزیر دفاع بریتانیا، آنها متوجه رویدادهایی هستند که در سایر کشورهای جهان رخ می دهد، اما این تحولات اجگاه در تلاش‌های غرب جهت حل مشکلات در افغانستان مانع نخواهد بود. لیام فاکس این را هم گفت که با وجود همه وضعیت شمال افریقا و شرق میانه، زنگ‌های خطر را به صدا درآورده است. با گفته آقای فاکس، نیاز است تا کشورهای اروپایی که با وجود تعهدات قبلی خود بودجه دفاعی با ناتو را کاهش دادند، روی این اقدامهای خود دوباره غور کنند. وزیر دفاع بریتانیا میگوید این کشورها باید فکر کنند که در برابر برخی مشکلات جهانی با امکانات کم چه میتوان کرد، زیرا به گفته او بدون بودجه و تمایل سیاسی این یک مفکوره دفاعی تخیلی خواهد بود. منشی عمومی ناتو روز جمعه از کاهش بودجه دفاعی در اروپا انتقاد کرد و گفته بود اوضاع نارام اخیر مصر، شمال افریقا و جاهای دیگر نشان داد که امنیت به سرمایه‌های بیشتر نیاز دارد. اندرس فوگ راسموسن گفت تا دو سال گذشته کشورهای اروپایی در مجموع 45 میلیارد دلار از بودجه دفاعی پیمان ناتو کاستند که این مبلغ به اندازه تمام بودجه دفاعی آلمان است و این اقدام در واقع فاصله ای را میان مصرف کننده های ناتو، ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی ایجاد می کند. راسموسن افزود کشورهای اروپایی نیاز دارند تا در شرایط مشکل اقتصادی منابع خود را به کار اندازند و سرمایه ها را به خاطر انکشاف پروژه های دفاعی چندین ملیتی افزایش دهند.
در این حال امروز تظاهرات در مصر علیه رژیم حسنی مبارک رئیس جمهور این کشور وارد 13مین روز شد. کمیته ارشد اجرایی حزب حاکم دموکرات ملی مصر دیروز به دنبال تظاهرات ضد حکومتی در آن کشور استعفا داد. تازه ترین تحولات را عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی در قاهره دنبال کرده است.
در حالی که تظاهر کنندگان اعلام کردند که به مظاهرات خود ادامه می دهند، اردو و حکومت مصر تلاش می کنند که مردم را به آینده بهتر اطمینان بدهند. در این راستا تلویزیون مصری اعلام کرده است که سازمان اخوان المسلمین برای مشارکت در گفتگو با جنرال عمر سلیمان موافقت کرده است. قرار است امروز جنرال عمر سلیمان با رهبران احزاب سیاسی و مجلس حکمای نو تأسیس به نمایندگی از تظاهر کنندگان گرده هم بیاید. این در حال است که تظاهرات مردمی گسترده‌تر امروز در قاهره و دیگر شهرهای مصر برگزار خواهد شد. این تظاهرات که از 13 روز به این سو ادامه دارد، بنابر گفته تحلیلگران دستاوردهای بزرگ با خود داشته است که هیچ تصور آن نمی شد. بنابر نوشته روزنامه شرق اوسط، اعلام رئیس جمهور که دیگر خود را به انتخابات کاندید نمی کند و تصمیم وی برای ایجاد اصلاحات عملی از جمله این دستاورده هاست. علاوه بر آن، بر کناری شخصیت های بلندپایه از حکومت و حزب ملی دموکراتیک حاکم همچون صفوت شریف، جمال مبارک، مفید شهاب، زکریا عظمی و به محاکمه کشاندن و مصادره دارایی افرادی همچون حبیب العادلی وزیر داخله، رشید محمد رشید وزیر تجارت و احمد عز از خشم و غضب مردم کاسته است. از اینجاست که بسیاری از احزاب سیاسی و جوانان خودجوش را که از بیکاری و فقر رنج می بردن وادار کرده است تا با حکومت کنار بیایند و از طریق صلح‌آمیز برای حل مشکلات موجوده بپردازند. و دکتر حسام بدراوی، اصلاح طلب معروف در رأس حزب ملی دموکراتیک، به جانشینی صفوت شریف و جمال مبارک قرار گرفت. این اقدام از طرف اداره امریکا یک گام مثبت تلقی شده است و فرستاده خاص ایالات متحده به مصر بر ضرورت باقی ماندن مبارک با قدرت تاکید کرده است تا ضامن انتقال قدرت به طور درست و مسئول صورت بگیرد. درباره نگرانی های بعضی از کشورهای منطقه که مبادا اخوان المسلمین به قدرت برسد، آقای امر موسا سرمنشی اتحادی عرب در اظهارات با روزنامه اهرام مصری گفته است که آینده مصر به دست لیبرال ها باقی خواهد ماند، زیرا مردم مصر مردم آزادند و آزادانه زندگی کردند. از سوی دیگر آقای احمد ابوالقیت وزیر خارجه مصر، سخنرانی علی خامنه ای رهبر انقلاب ایران را به شدت انتقاد نموده و آن را حقد و کینه جمهوری اسلامی در برابر مصر توصیف نمود. روزنامه الحیات عربی زبان به نقل قول از وزیر خارجه مصر نوشته است که آقای خامنه ای خواسته است که از خیزش جوانان سوء استفاده کند. روابط میان دو کشور مصر و ایران از سال 1979 میلادی قطع است. آقای ابوالقید گفته است که ایران زیر حاکمیت یک حکومت دیکتاتور و مستبد دینی از 30 سال به این سو به سر می برد. پس بر رهبران ایران بهتر است که به مشکلات خود متوجه شوند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
انکشافات و تحولات سیاسی در مصر و برخی دیگری از کشورهای عربی در صدر مطالب روزنامه‌های معتبر جهان نیز قرار دارد. روزنامه نیویورک تایمز دو تبصره را در مورد تحولات در این کشورها به نشر رسانده است که غفور متین آن را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: تظاهرات علیه حکومت حسنی مبارک در مصر روابط میان ایالات متحده امریکا و مهمترین متحد عرب این کشور را به لرزه در آورده است. اما بحران مصر سوالهای زیاده را راجع به این موضوع نیز به وجود آورده که ایالات متحده امریکا چگونه روابط خود را با اسرائیل هدایت خواهد کرد، خاصتاً توازن میان تشویق کردن حکومت دموکراتیک در مصر و آرزومندی در واشنگتن از قبول این خطر که مبادا حکومت جدید مصر موقف ملایم و بی خطر مبارک را در برابر اسرائیل ترک کند. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد: دورنمای مخشوش در مصر همچنان محاسبات امریکا راجع به تغذیه و زنده کردن دوباره مذاکرات صلح میان فلسطین و اسرائیل را به مشکلات مواجه ساخته است. در این زمان دیپلمات‌های آمریکایی و اسرائیلی راجع به مسائل بزرگتر منطقوی نگرانی دارند که مبادا اسرائیل خود را بیشتر در انزوا احساس کند و این موضوع دشمنان اسرائیل به شمول ایران و سوریه را تشجیع و تشویق نماید. روزنامه نیویورک تایمز زیر عنوان چرا رژیم یمن سقوط نمی کند در یک مقاله تحلیلی دیگر می نویسد: در چند هفته گذشته گاه و ناگاه هزاران جوان در صنعا پایتخت یمن به سرکا برآمدن و چنان معلوم می شد که گویا بعد از تونس و شاید هم بعد از مصر تغییر رژیم نوبت یمن باشد. اما اوضاع و شرایط در یمن برای برکناری آدم سال خورده و قدرتمند علی عبدالله صالح و خانواده بزرگ و حریص او آنطور که انتظار می رود مساعد معلوم نمی شود. روزنامه می نویسد: علی عبدالله صالح یک افسر نظامی سابق که از سال 1978 به این طرف رئیس جمهوری یمن است ثابت می سازد که او نسبت به حسنی مبارک همتای مصری خود به آن اندازه ساده و کودن نیست. یقینا علی صالح نشان داده که در هنر اداره یمن و در وظیفه که او اکثرا آن را رقصیدن بر سر مارها نسبت داده برتری داشته است. روزنامه نیویورک تایمز در اخیر این بخش مقاله می نویسد: از زمانی که زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس به اصطلاح بار و بکن خود را بست و از تونس فرار نمود، عبدالله صالح مجبور شد تا به گفته خودش رقصیدن بر سر مارها و گامهای خود را تغییر بدهد. صالح به سرعت مالیات بر عایدات را لغو کرد، برای مواد غذایی سبسایدی تعیین نمود و وعده کرد معاش اساکر و مامورین ملکی را افزایش بدهد و برای محصلینی که از پوهنتون‌ها فارغ می‌شوند کار تعیین نماید. علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن به روز چهارشنبه دو قدم مهم سیاسی دیگری برداشت، یعنی که قانون اساسی برای تمدید دوره ریاست جمهوری خود را تغییر نمی‌دهد و هم اجازه نمی‌دهد تا پسرش احمد جانشین او شود. در بدل این امتیازات از احزاب ائتلاف مخالف و جامعه مدنی خواست تا از تظاهراتی که برای روز آینده در نظر گرفته شده بود منصرف شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنونده عزیز، درست در سر ساعت 12 تازه های خبرهای افغانستان و جهان را خواهید شنید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه داره و حال هم پروگرام امتداد لحظه ها را با هم مشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
به سمت گل قندی رفتم، شاهد گلای ارغوان بودم.
I really like Afghan food.
کلک صدای بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجور.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام به شنوندگان گرامی برنامه در امتداد لحظه ها، سعادتتان آرزوی ماست. در برنامه امروز در مورد گوشه از فرهنگ مردم، یعنی دعاهایی که میان مردم افغانستان وجود دارد، گزارش را تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم میکند. با ما باشید.
خدا بود یاره
خدا نگهدار سخی مددگار سخی مددگار خدا قوت یار خدا نگهدار سخی مددگار سخی مددگار.
شنوندگان عزیز، دعا کردن در حالی که ریشه دینی و مذهبی دارد در کنار جزی از فرهنگ مردم شمارده می شود. در این گزارش منظور ما از دعاهایی است که مردم به کار می برند و یا خود آن دعاها را به وجود می آورند. عده زیادی از مردم عقیده دارند دعاهایی که موزون، آهنگین و پرسوز باشد و کلمات اثرناکی در آن به کار رفته باشد به همان اندازه زود قبول می شود. عبدالصابر جنبش، عضو اکادمی علوم افغانستان، در مورد دعا کردن که نزد عوام معمول است می گوید:
دعاهای مختلف با مناسبت‌های مختلف وجود داره. مثلا یک آدم با یک آدم کاری بکنه بدون از این که بگن تشکر میگن خانه تاباد. مثلا دسر دسترخان وقتی که ششتن نان نوشی جان کدن با ما میگن ما کم کردیم خدا زیاد کنه. مثلا دسر دسترخان وقتی که نان میخورن صلاحات دارن که هم نور هم رحمت با ما حلال بسابیش برکت. و همچنان در گذشته هایی که 50 سال 100 سال پیش بود هر میمان در خانه هر کسی که میره بدون کدام که پسخند با مجده که میشید با میگم سرسلامتی خانه یک دعا میکنن. امیال هم وقتی که محفل ختم میشه هر محفلی که باشه با یک دعای ختم میشه. بنابراین این دعاها جز سنت های پسندیده مردم است که تا امیال هم رواج داره.
بعضی از دعاهایی که نزد افغانها رواج دارد و استعمال می شود چون خیر ببینی، زنده باشی، خانه آباد، به مراد برسی بسیار زیاد است. ولی دعای مخصوص هم است که منحصر به یک شخص و یا یک قوم و منطقه می شود. حالا به صدای چند نفر از کسانی گوش بدهید که در مورد دعاهایی که در مناطقشان رواج دارد حرف می زنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما دعا میکنیم که همین اولادای ما خدا چراغ دلت کنه، پشت سرش اگر فامیل ما آرام باشد. دعا میکنیم که لای فامیل در بندخی کسی سبز خورم باشی. خدا از این کار به از امید خدا در دربارش را نامید نسازه.
زریم جوید، بشنده ولایت خوست. در منطقه ما کسی که مثال با اولادای خود دعا میکنه برش میگه بچه خوب شوی، نیکلون شوی. امی بچه که مثال برای مادری خود دعا میکنه مادر جان جنتی شوی. امی خوهرک ها که هست برای برادرای خود که دعا کنه میگه بخیر کلون شوید، بچه چند پرزندی نیک شوید. باز امی بچه ها یا مثال مردا که با پدری خود مثال یک چیز برش بیته برش میگه بابا جنتی تو نصیب شود، بابا همیشه زنده باشی، عمری تو دراز باشه.
بچه های ما جای مسافر میشه، وقتی که میره میگیم بچیم برو با من خدا بخیر بری بخیر بی سفرت بی خطر. ما به خدا سپردیمت، امانت خداستی، سلامت و آروم باشی. این کسی که خونه کسی که بودیم نان خورده میگویم خدا بخیر بانه تیمون داشتی، خدا گذشته ما رو ببخشی. این میگه پارو میزنیم این دوی پنشیر است.
اسم ما محمد گل زدران هستن، جای ما البته ولایت پکتیا هستن. خب وقتی که ما یک مسافر ما میرن یا بچه یا هر کس که باشه یک کدام جوان باشه برو بچه مالا یارت خدا نگهدار و مددگارتان باشه، میگه برو با پر جبرائیل پوت باشی.
اسم من نسرین، باشندی نوابات دیمزنگ. کسی که بر ما یک کار نیک میکنه و یا زیاد که من خوش میشم از زبان من ناخداغا یعنی کلمه مبرای که الهی هزم رو تخیر ببینی.
نام ما ترخیل است، فعلا در شهر جلال‌آباد زندگی میکنم. معمولا اینجا دوام میکنه، اگر از یک دکاندار یک چیزی رو میگیرین مثلا میگه که بخیر مصرف کنین، اگر با امرای یک کسی کمک کنی میگه خیر ببینی جنتی شوی.
اسم روشن است، از مزار شریف، در خانه کسی که به حساب میمانی میدیم در اوجه کم دفتن در خانه شان رفتیم کم ششتیم میگیم که قدم رسد بلا نرسد. همین دعای ما میباشه.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده میتوانید: www.azadiradio.com.
باید گفت موارد و انگیزه ها و عواملی که موجب می شود انسان در حق کسی دعا بکند و خیر او را بخواهد متفاوت است. فروغ مالستانی باشنده مالستان غزنی دعا را جزء کلتور مردمان شرق می داند و نظری دارد. دعا کردن ولو از روی عادت هم باشد کار ثواب است.
تمام ممالک اسلامی کسایی که معتقد به اسلام هستند و پیروی قرآن هستند نه همیشه دست اتصال به دعا دارند و در هر جای دعا جزء لایکفک زندگی از اینا و جزء لایکفک ارتباطشان با تمام کلتور عنانات از ایناست. در ساحات خصوصا در منطقه ما شما که افغانستان عزیز است اکثرا از دعا فارغ نیستند، اگر خوردش یا کلان است همیشه متصل به دعا میشه. طور مثال ما در ولسوالی مالستان زندگی میکنیم و مردم هم بچه خود بسیار زیاد دوست داره. یک کاری که بکنه میگه خدا بچه تو عمر بده، خدا بچه تو عمر دراز بده. دعایی که ما همیشه در اخ مردم میکنیم، هر سمرای ما برخورد خود میکنه، میگم خداوند شما رو سرفراز و معیت داشته باشه. این اکثر نمی عادت مثلا.
نسرین یک تن از باشندگان شهر کابل از دعایی که مادرش همیشه برایش کرده است یاد میکند و عقیده دارد این دعا همیشه با وی بوده است.
همیشه خدا بخشه مادرم ما که برش یک کار میکدم و زیاد از کارم راضی میبود و خوش میشد و ما میگفت الهی دختر خیر ببینی، شاد شوی، با مراد برسی. تا صدا وقتی که من ازدواج کدم فعلا نام شوهرم مراد است و همیشه وقتی که من به طرف از او میبینم دعای مادرم به یادم میکنم و من میگفت شاد شوی با مراد برسی.
ادهی هم میگویند دعا در اماکن مقدس و زیارتگاه ها و اوقات خاص قبول می شود و دعا مغز عبادت است. مولوی احمد گل یک تن از علما از لحاظ دینی ارزش دعا را توصیه می دهد.
از لحاظ دین پیغمبر میگه دعا مغز عبادت است و دعای مؤمن پشت مؤمن قبول میشه، از این خاطر پیره همیشه دعا میکنه. خود سلام دادن دعاست، میگم سلامت باشی، سلامتی بر تو باد، همین خودش دعا است و دعای مسلمان برای مسلمان میشه است و حتما قبول میشه. مرغ آمین در راه است، میشه اون وقت که تو دعا میکنی در حق یک مؤمن امین، مرغ آمین آمین میشه و همون در حق از او قبول میشه و بنام مفاد تو برزو میرسه و برادر تو مفاد میبینه و تو هم در خیر شامل میشه.
همان طوری که گفتیم اغلب دعاها شامل مسائل فولکلوریک می شود و در ضرب المثل ها نکته های ظریفانه حتی در اشعار فولکلوریک هم راه یافتند، مانند این چند دو بیتی که تقدیم می شود. خدایا از کرم شو دستگیرم، خدایا از کرم شو دستگیرم، که در چنگال فقر و غم اسیرم. دعا دستور قرآن مبین است، صلاح انبیا و مؤمنین است. بهای جان انسان ها بهشت است، جهنم حاصل افکار زشت است. ز دوزخ سوی جنت شو فراری، که افکارت کلید سرنوشت است. بهشت آخرت از راه دنیاست، که دنیا مزرعه سرسبز عقباست. کسی که نیز در دنیا بهشت، بدون بهره از فردوس فرداست.
یا رب ز کرم در برویم بگشا، راهی که در او نجات باشد بنما. مستغنیم از هر دو جهان کن با کرم، مستغنیم از هر دو جهان کن با کرم، جز یاد تو هر چیست بر از دل ما. خدایا معذرت می خواهم از تو، گذشت و مغفرت می خواهم از تو. خداوندا تمام خیر دنیا و خیر آخرت می خواهم از تو.
گفته می شود که دعا اگر اعتقادی و یا هم به سبب عادت باشد، چون در آن خوبی هم نوع انسان خواسته می شود، کار درستی به نظر می رسد و بهتر است هر کس آن را با شیوه های خاص خودش استفاده کند. نگفته نماند که دعا در هر سرزمین فرق می کند و در کشورهای مختلف گونه های خاص خود را دارد و از این دانسته می شود که با دعا همه مردم دنیا عقیده دارند.
دوستان گرامی،
این بود برنامه در امتداد لحظه ها که تقدیم شد. منتظر نظریات شما در برنامه هستیم. آدرس های پستی برنامه را به خاطر بسپارید: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. و آدرس های ما در ولایات: کندهار 22، خوست و کندز 1، مزار شریف 19، هرات 40. و شماره پست بکس رادیو آزادی در پاکستان: 984، یونیورسیتی تاون، پشاور، پاکستان. شاد و کامگار باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.